اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 24 مهوت سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر مقابله با گسترش شیوع ویروس کرونا روز جمعه وضعیت اضطراری را در این کشور اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ افزود که با این اقدام حکومت فدرال آمریکا می تواند پول بیشتر برای مقابله با این ویروس در این کشور مصرف کند. دونالد ترامپ گفت که شیوع ویروس کرونا ممکن در آمریکا بدتر شود و 8 هفته آینده در آمریکا بسیار حیاتی خواهد بود. اما او افزود که آمریکا بر تحلیل ویروس کرونا پیروز خواهد شد. این در حال است که برخی کارشناسان صحی میگویند که واکنش حکومت دونالد ترامپ برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکا غیر مؤثر و دیر بوده است. ویروس کرونا در آمریکا تا اکنون جان حداقل 46 نفر را گرفته است. پاکستان به خاطر مهار کردن شیوع ویروس کرونا در این کشور از مسدود ساختن تمام مرزهای پاکستان و همچنین محدود ساختن پروازهای بین المللی خبر داد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که شورای امنیت ملی این کشور تصمیم گرفته تا همه گذرگاه‌های مرزی پاکستان برای مدت 15 روز مسدود باقی بمانند. او افزود که پروازهای بین المللی در پاکستان تنها به میدان‌های هوایی کراچی، لاهور و اسلام آباد محدود شده است. از سوی دیگر عطالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار نیز به صدای آمریکا گفت که دروازه گذرگاه تورخم از امروز تا مدت 2 هفته برای رفت آمد مسافرین بسته می شود. چین از کاهش چشمگیر اوقات جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد. کمیسیون ملی صحت چین گفت که روز جمعه تنها در ووهان مرکز ولایت هوبی 5 واقعه جدید ویروس کرونا گزارش شده. در حالی که در سایر نقاط ولایت هوبی و همچنین در سراسر چین واقعه جدید ابتلا به این ویروس گزارش نشده است. مقام های صحی در چین گفتند که شیوع ویروس کرونا در این کشور اکنون نقطه اوج خود را سپری کرده و سرایت این ویروس در داخل چین به صفر نزدیک شده است. با گفته مقام های صحی چین در شهر تجارتی شانگهای 2 واقعه جدید و در بیجینگ پایتخت این کشور 1 واقعه جدید گزارش شده و افراد مبتلا کسانی هستند که از بیرون این ویروس را به داخل چین آوردند. شمار مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در چین اکنون 80,813 نفر گزارش شده و این ویروس تا اکنون در این کشور جان بیش از 3,000 نفر را گرفته است. وزارت خارجه آمریکا در اعتراض به گفته‌های اخیر یک مقام چینایی در مورد شیوع ویروس کرونا روز جمعه سفیر چین در واشنگتن دی سی را احضار کرد. ژاو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، 2 روز پیش در حساب تویترش گفته بود که ممکن اردوی آمریکا مسئول آغاز شیوع ویروس کرونا در منطقه ووهان چین بوده باشد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور در واکنش به این گفته‌های این مقام چینایی با احضار سفیر چین مراتب اعتراض خود را بیان کرده است. ووهان مرکز ولایت هوبی چین، نقطه آغاز شیوع ویروس کرونا و سایر نقاط این کشور و سراسر جهان بوده و مقام‌های آمریکایی بارها چین را به خاطر اقدامات ناکافی برای جلوگیری از گسترش شیوع این ویروس مورد انتقاد قرار دادند. عراق حملات اردوی آمریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله را محکوم کرد. اردوی عراق روز جمعه گفت که حملات آمریکا بر کتایب حزب الله پیامدهای خطرناکی را در پی خواهد داشت. وزارت خارجه عراق در واکنش به حملات آمریکا ضمن آن که سفرهای آمریکا و بریتانیا را احضار کرد، گفت که از حملات آمریکا در ملل متحد شکایت خواهد کرد. بر همسال رئیس جمهور عراق حملات آمریکا بر کتایب حزب الله را نقض حاکمیت ملی عراق خواند و گفت که ادامه نقض حاکمیت ملی عراق توسط آمریکا سبب خواهد شد تا عراق به کشور ناکام مبدل شود و همچنین داعش دوباره در این کشور ظهور کند. اردوی آمریکا در واکنش به حملات راکتی بر یک پایگاه نظامی ائتلاف بین المللی در عراق که در آن 2 سرباز آمریکایی و 1 سرباز بریتانیایی کشته شد، روز پنجشنبه بر مواضع گروه کتایب حزب الله حمله کرد. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سرفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب قمه که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که برای مهاجرین افغان در ایران و آلمان تذکره‌های الکترونیکی را توزیع کند تا پس از شناسایی آنها بتوانند کارت اقامت دریافت کنند. اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان می‌گوید که پس از ایران این پروسه در سایر کشورها به ویژه پاکستان نیز آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می دهد که حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می برند که از این میان حدود 1 میلیون آنها کارت اقامت موسوم به آمایش دارند و 450,000 دیگر نیز دارای پاسپورت هستند. اما سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین افغانستان می گوید که در حدود 750,000 مهاجر دیگر مدرک قانونی ندارند. به گفته آقای بلخی، برای شناسایی و ثبت این شمار مهاجرین حکومت افغانستان تصمیم دارد که با آنها تذکره الکترونیکی و پاسپورت توزیع کند تا بر اساس وعده حکومت ایران بتوانند سند اقامت دریافت کنند.
تیم سیاره که این کار را بعد انجام بده کارشان نهایی شده، ولی خب با توجه به مسائل انتخابات اینا یک مقدار به تعویق افتاد و من امیدوار هستم که بودجه 1.5 میلیون دلاری که برای موضوع پیش بینی شده هر چه زودتر منظور شود و این تیم میتونن برن در ایران و کارهای خودشان را برای تثبیت هویت و این مسائل آغاز بکنن.
روینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان به صدای آمریکا میگوید که هنوز کار عملی برای توزیع تذکره به مهاجرین افغان در خارج به ویژه ایران و آلمان که تقاضا شده آغاز نشده است. اما خانم شهابی میگوید که رایزنی در این مورد جریان دارد.
اداره در حال صحبت با طرفهای مقابل هست که ما بتانیم تیما و تجهیزات تکنیکی را انتقال بتیم و کار توزیع تذکره را در ایران و در جرمنی شروع بکنیم. اما هنوز به نتیجه گیری نهایی و توافق دو طرفه در این مورد هنوز نرسیدیم، نه با ایران و نه با جرمنی.
وزارت مالی افغانستان میگوید که تا اکنون برای گرفتن بودجه در این بخش هیچ پیشنهاد مشخص را دریافت نکرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت.
برای تذکره الکترونیکی اداره ملی احصائیه بودجه کافی دارد و برای عودت کنندگان وزارت مهاجرین نیز بودجه دارد. مسئله توزیع تذکره الکترونیکی برای افغانها کار احصائیه مرکزی است و بودجه دارد و فراتر از آن می تواند کارش را پیش ببرد.
بر اساس معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، ممکن که برنامه توزیع تذکره الکترونیکی به مهاجرین افغان پس از ایران و آلمان در سایر کشورها به ویژه پاکستان نیز آغاز شود. آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر 2,400,000 مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند که از این میان 1,400,000 کارت مهاجرت ملل متحد و 860,000 دیگر کارت شناسایی افغانستانی دارند، اما 300,000 دیگر فاقد هر گونه مدرک هستند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
اختلافات میان رهبران پیشین حکومت وحدت ملی افغانستان در نهایت موجب شد تا هر رهبر مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به جا بیاورد. حال دو رهبر نتوانستن بر سر رهبری کشور و یا تقسیم قدرت با هم سازش کنند. سوال عمده‌ای که مطرح می شود این است که آیا حکومت افغانستان قادر خواهد شد تا با گروه طالبان بر سر نوع نظام و مشارکت در قدرت سیاسی به تفاهم مصالحه برسند یا خیر؟ خالد مفتون در این مورد گزارشی تهیه کرده است که تقدیم می شود.
پس از مراسم تألیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، اختلافات میان این دو رهبر پیشین حکومت وحدت ملی هر روز جدیدتر و عمیق‌تر می شود. در آخرین مورد رئیس جمهور غنی با صدور فرمان دوره کاری حکومت وحدت ملی را ختم و پست ریاست اجرایی را لغو کرد. بر اساس این فرمان تمام امور اداری و مالی ریاست اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی از 19 اوت ملغا اعلام شده است. همزمان با این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت پیشین افغانستان که او نیز باعث رئیس جمهور مراسم تألیف را به جا آورده با نشر اعلامیه‌ای از پایان کار حکومت وحدت ملی خبر داده است. در اعلامیه آقای عبدالله آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین حکومت وحدت ملی دیگر رئیس جمهور نیست و فرامین و احکام وی فاقد اعتبار می باشد. با این نوع موقف گیری ها به نظر می رسد که اختلافات میان این دو رهبر سیر سعودی خود را طی می کند. اختلافاتی که به باور فیض الله جلال دکتر علوم سیاسی و روابط بین المللی موجب خواهد شد تا گروه طالبان بیشترین نفر را از وضعیت پیش آمده نصیب شود.
حال که حال اینا به دو دسته تقسیم شدن، از دو آدرس می روند، طبیعی است که نقش طالبان در این مذاکرات برجسته‌تر می شود و طالبان که سالها گفتند که ما آماده نیستیم که با دولت افغانستان گپ بزنیم، دولت افغانستان دولت قانونی است، با او در حقیقت یک نوع صحبت های طالبان را صحت گذاشتن یا نظریات طالبان را. این اختلافات دو نفر و این اختلافات دو رئیس جمهور حقانیتی از اونا را کم و بیش ثابت کرد که اینا مشکلات بسیار زیادی درونی داشتند و از این مشکلات طبیعی است که طالبان بسیار استفاده میکنن. ممکن است که اونا خواسته های بیشتری را ارائه کنن و حتی ادعا کنن که باید، چون دو رئیس جمهور در یک اقلیم نمی گنجد، بهتر است که ما کاندیدی برای حکومت موقت ارائه کنیم.
نجیب محمود استاد علوم سیاسی نیز به این باور است که اختلافات میان آقای غنی و آقای عبدالله به نفع گروه طالبان تمام خواهد شد.
خب بسیار دشوار است. ما فکر کنیم که طالبان با یک دولت کنار میاد، یک دولت در بیل جنگ قدرت است. عملا آقای غنی با آقای عبدالله روی از این که در رأس قدرت باشد که در کنار قدرت مباحث جدی دارند و در صورتی که با این وضعیت اینا پیش برند احتمال درگیری نظامی تا بین خود از اینا متصور است. از سوی دیگر طالبان با یک دولت مذاکره انجام میدن که دولت ضعیف است و این میتونه برای طالبان دستاور بسیار قوی باشد. در ضمن شاید آقای غنی این یک نیست و طالبان قابل قبول است. اینا جمله مواردی هستند که میتونن سر روند گفتگو، سر روند این که چقدر ما به صلح نزدیک هستیم تاثیر بگذاره. از طرف دیگر طالبان میگن که باید 5000 زندانی یک جا آزاد شود، در حالی که دولت جامعه خواهد در یک تخت ملقات رها بکنه که تا حال به طرف طالبان مورد قبول قرار نگرفته. در نهایت گفته میتونیم اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، جز جنگ رای دیگه در پیش رو نیست و صلح را ما به این زودی نمیتونیم که در افغانستان ببینیم.
اما ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی باور متفاوت دارد و میگوید که اگر ایالات متحده بر طرفین متخاصم از رهبران حکومت افغانستان گرفته تا گروه طالبان فشار وارد کند، احتمال حل منازعه تا اندازه متصور است.
مذاکره برای طالبان تحت یک فشار بسیار جدی از طرف امریکایی ها صورت میگیره. من فکر نکنم که اگر به حال خود افغان ها بگذاریم، مثل که دولت در با مخالفین سیاسی خود نتوانستن مذاکره بکنن، با طالبان هم نمیتونن. طالبان هم نمیتونن، بسیار زیاد زورگویی میخواین بکنن و به زور مهم صورت بگیرن. ولی چیزی که احتمالا اتفاق خواهد افتاد، اگر قرار باشه موفق شوی زیر فشار بسیار شدید امریکایی ها و به هر شکلی که طالبان ها را تطمیع ساختن، به او شکل این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. من فکر نکنم اختلافات افغانستان تا حال نه امریکایی ها فشار دادن برای حلش و نه اصلا امتحال کردن از یه طریق فشار امکان داره. این اختلافات پیوسته امریکایی ها فشار میرن که ازش بگذاریم، چشم ببوسیم و با فردا بگذاریم و همین کار پیوسته خواهد کردن. با من طالبا هم امریکایی ها فشار خواهد دادن، اونا چون دنبال منافع خودشون هستن میخواهند فضا را زود آرام بکنن تا به کار خود برسن. افغان ها را میگن شما از این مسائل تیر شوید و این باعث میشه که هر روز این مشکلات به عقب بفته و برای یک روز بعد.
اما اگر قرار باشد گروه طالبان بیشترین منفعت را از وضعیت پیش آمده به دست بیاورد، با چی میکنزمه به چنین هدف دست خواهد یافت؟ دکتر جلال فکر میکند که پاسخ این پرسش را دارد.
دکتر عبدالله کوشش میکنه که خود به طالبان نزدیک بکنه تا یک فشار سری اشرف غنی بیاره. اشرف غنی هم کوشش میکنه که خود به طالبان نزدیک کنه تا یک فشار بالای دکتر عبدالله بیاره. طالبان کوشش میکنه که خود نزدیک به عبدالله بکنه بالای اشرف غنی. این بسیار یک بازی پیچیده است. هر کس کوشش میکنه در این بازی بردی اول داشته باشه. اما من فکر میکنم هیچ یک از اینا بردی مطلق ندارند. یک راه وجود داره. رای دیگر وجود نداره. را عبارت از تشکیل حکومت مشارکتی است با قاعده وسیع.
ولی اگر قرار باشد رهبران حکومت افغانستان موقف گیری های کنونی خود را کنار بگذارند، چی راهکاری وجود خواهد داشت تا شرایط از تقابل به امسویی تغییر مسیر دهد؟ این بار نجیب محمود فکر می کند که حکومت فراگیر می تواند پاسخگوی اختلافات کنونی باشد.
اگر یک لبی قدرت بخواد با طالبان مذاکره بکنه، من باور من این است مذاکرات نتیجه نمیده و بیشتر منافع طالبان تمام میشه. فعلا یک طرف دولت افغانستان است یا در مجموع سیاسی افغانستان، طرف دیگر طالبان و طالبان عملا برنامه‌شان خیلی منظم است و از هر گامی که بالا میکنن امتیاز میگیرن.
با وجودی که آقای غنی و آقای عبدالله هر دو خود را رئیس جمهور افغانستان تلقی میکنند، دو رهبر در عین حال به گونه از تشکیل حکومت همشمول و فراگیر سخن گفتند، اما در عمل تقابل آنان به گونه‌ای بوده است که به باور شماری از تحلیلگران احتمال رویارویی نظامی را متصور کرده و در این حال اختلاف میان این دو رهبر شرایط را به گونه‌ای مساعد کرده تا رقیب اصلی آنان یعنی گروه طالبان از وضعیت پیش آمده بیشتری نفع را نصیب شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وقتی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از سه کشور آفریقایی در این اواخر دیدن می کرد، او پیامی را با خود داشت که آفریقا قاره‌ای است که می تواند فرصت های زیادی را برای سرمایه گذارهای آمریکایی فراهم کند، ولی در این حال در این جریان هشدار داد که کاروبار با کشورهای خودکامه نتایج معکوسی نیز می تواند داشته باشد. گرچه او به طور مستقیم از چین نام نبرد، ولی منظور او به خوبی دانسته می شد. سندی سن از صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ملاقات با متشبثین برای مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یکی از اولویت‌های او در دیدارش از آفریقا از کشورهای سنگال، انگولا و اتیوپیا بود. پیام او این بود: ایالات متحده برای کاروبار با آفریقا آماده است، ولی در این حال او گفت که داشتن چنین مراودات با کشورهای خودکامه‌ای که در حقیقت منظور او چین بوده است قابل تحمل است. مایک پامپیو گفت:
They breed corruption, dependency. They don't hire the local people. They don't train. They don't lead them.
با کاروبار با این نوع کشورها ما حاصل آن برای آفریقا صرف و صرف فساد اداری و اعتکا بوده می تواند. آنها مردمان محل را استخدام نمی کنند، مردم را آموزش نمی دهند و نه هم آنها را به رهبری می رسانند. با داشتن مراودات تجارتی از رفاهیت خبری نیست، استقلالیت و انکشاف صدمه می بیند.
چین در قاره آفریقا یک شریک سابقه دار برای یک دهه در این کشورها بوده است، اما آمریکا در این رقابت عقب مانده است. این نظر است که تحلیلگران آن را به صدای آمریکا می گویند. بریان کاتولیس از مرکز انکشاف آمریکایی می گوید:
Again, I think China has a longer game. It has a clearer plan for what it wants to do with its economic.
به فکر من که برای چین این یک بازی طولانی است و در این رابطه پلان مشخصی دارد. چین می کشد در کشورها نفوذ اقتصادی داشته باشد، اما آمریکا دائم با معضله داخلی خودش دست و پنجه نرم می کند.
جاشوا مزروی از بنیاد هریتیج در واشنگتن می گوید:
We're by far the largest provider of humanitarian aid to the continent. We do a lot of military engagements, joint exercises.
در حال حاضر ما بزرگترین معاونت کننده کمک های بشری در قاره آفریقا می باشیم. ما در مسائل نظامی این قاره دخالت داریم. تمرینات مشترک نظامی را براه می اندازیم. عملیات ضد دهشت افغانی را با پیش می بریم که هم از سوی کشورهای قاره آفریقا تقدیر می شود. نمی توانم بگویم که ما در قاره آفریقا کدام نفوذی نداریم، اما چین در این قاره برای دهه ها دارای استراتژی بوده، دیسپلین خاص را تعقیب می کند که به خوبی ثمر می دهد.
اما سایر تحلیلگران می گویند که بازدید ارشدترین دیپلمات آمریکایی از قاره آفریقا این پیام سریع را می رساند که این کشور به آفریقا به حیث یک شریک مهم کاروباری و امنیت استراتژیک نگاه می کند و به آن ارج می گذارد. گود مور از مرکز جهانی انکشاف می گوید:
We had an American official on the continent and it wasn't because of a health crisis or because of war.
ما یکی از مامورین برجسته را در افریقا داشتیم که این بار برای دیدن بحران صحی یا سایر دانستانی های کلیشه‌ای و مشکلات به این قاره نرفته بود.
مور علاوه کرد که سفر پامپیو باید با سفرهای تعقیبی و منظم مامورین امریکایی توأم باشد، زیرا وزیر خارجه چین همساله از قاره افریقا دیدن می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دانشمندان جهان از سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگ ملل متحد یا یونسکو می خواهند تا سیستم های مرجان های بی‌نظیر را در سواحل مصر من حیث ساحه میراث‌های جهانی بحری اعلام کند. تا حال این ساحه از اثرات منفی تغییرات اقلیم در ساحات مرجاندار در سایر مناطق جهان رنگ باختن محفوظ باقی مانده است. متخصصین میگویند سیاحانی که از این مرجان‌های سواحل مصر دیدن می‌کنند تهدیدی را متوجه موجودیت این مرجان‌ها می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی بشنوید.
مرجان‌های روبرشت و بی‌نظیر آب‌های بحیره احمر در سواحل مصر تا حال از اثرات منفی تغییرات اقلیم در امان مانده است. این در حالی است که آب‌های گرم‌تر در سایر مناطق جهان به این مرجان‌ها آسیب رسانیده و سبب رنگ باختن آنها شده است. اکوسیستم خلیج عقبه هنوز به خوبی پایداری کرده است که می‌توان از آن برای احیای مجدد مرجان‌ها در سایر مناطق کار گرفت. یکی از تهدیدها برای آینده این مرجان‌ها ازدحام بیش از حد سیاحین می باشد. ام جانسن، بنیانگذار پروژه ازرق می گوید.
واضحاً که ما در دهکده سیاحان قرار داریم، از این سبب خیلی اهمیت دارد تا سیاحانی که در اینجا جمع شدند آگاهی کافی داشته باشند و این را نیز می دانیم که تمام محل به صنعت سیاحت وابسته است.
امی جانسون از جمله بانیان نهاد علمی و شهروندی پروژه ازرق است و مردمان محل را در مورد حمایت از اکوسیستم مرجان ها آگاهی می دهد.
اساساً ما معلومات در مورد ماهی ها، حیوانات غیر فقاریه و امراضی که مرجان ها را مصاب می کند جمع آوری می کنیم. معلومات و ارقامی را که ما جمع‌آوری می‌کنیم درک بهتری از صحت مرجان‌ها را ارائه می‌دهد. انواع مرجان‌هایی را که ما تحت نظر داریم از این سبب به طور خاص انتخاب شدند که نشان دهنده صحت مرجان‌ها می‌باشند.
در همین روز هر ماه تیم برای سروی وضعیت مرجان‌ها به داخل آب می‌روند. برای پیشبرد تحقیقات خیشان‌ها یک لاین 6 متر را جابجا کرده و تمام ساکنین در اطراف مرجان‌ها را که نماینگر صحت اکوسیستم می‌باشد درج می‌کنند. نور الساوی، یک از بنیانگذاران پروژه ازرق می گوید.
ماهی های معمولاً کوچک و رنگی دمسلفش را بیشتر تحت نظارت داریم. این ماهی ها ارتباط نزدیکی با مرجان ها داشته و بیشتر از الجی ها تغذیه می کنند. از این رو با آنها لقب دهقان داده می شود. این ماهی ها در پاک نگه داشتن بدنی مرجان ها کمک می کنند تا آنها بتوانند به درستی تنفس کرده و از متنق شدن آنها از سوی الجی ها جلوگیری شود.
سیاحان به ساحات مرجاندار قطعه می زنند که نمر سبب می گردد تا زباله ها در فرش زمین بحیره احمر سبب آلودگی گردد. تیم پروژه ازرق ابتکار دایف جهت جمع آوری زباله ها را در زیر آب به پیش می برد. این نوع فعالیت ها در دیتابیس نیز شامل می گردد. از روی نرقام نوع زباله هایی که بیشترین صدمه را به اکوسیستم مرجان ها می زند درج و تفکیک می گردد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضان ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال نتن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که هر آنچه در اختیار داشته باشند برای مسئولیت مردم انجام میدهند تا آنان را قادر سازد کارهای روزمرهشان را انجام دهند. تدروس ادهانون شام جمعه به وقت محلی گفت که سازمان جهانی صحت بیش از 170 هزار واقعه مثبت کرونا ویروس را در سراسر جهان ثبت کرده که شامل 123 کشور قلمرو وی می شود. آقای ادهانوم از همه کشورها و افراد خواست تا برای رویارویی با این ویروس جدید آماده باشند. جزئیات این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف بشنوید.
5000 نفر به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده است. این یک نکته قابل غور و عطف می باشد.
رئیس سازمان جهانی صحت با بیان این مطلب گفت که اکنون اروپا به مرکز این بیماری همگیر مبدل شده و واقعات مبتلایان و تلفات جدید را در مقایسه با سایر نقاط جهان گزارش می دهد. تدروس ادهانوم هشدار داد که اکنون واقعات بیشتر مبتلایان کرونا ویروس در مقایسه با زمانی گزارش داده می شود که چین در اوج گزارش دهی واقعات واگیری کرونا ویروس بود. آقای ادهانوم از ارسال تجهیزات محافظتی کارمندان به 56 کشور جهان خبر داده گفت که ضمن ارسال این تجهیزات به 28 کشور دیگر تقریبا 1.5 میلیون آزمایش تشخیصی را به 120 کشور جهان فرستاده اند.
Our message to countries continues to be
پیام ما به کشورها این است تا باید یک رویکرد جامعه را اتخاذ کنند، نه این که به تنهایی فرد یا افراد را تحت آزمایش قرار دهند یا ردیابی تماس را انجام دهند یا به تنهایی افراد را در تجرید قرار دهند و یا این که در روابط اجتماعی خود فاصله ایجاد کنند. همه این اقدامات را انجام دهید.
رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داد اگر کشورها فکر میکنند که آنچه سایر نقاط جهان در همگیری این بیماری شاهد بودند متوجه آنان نمی شود، اشتباه بزرگی را انجام می دهند.
می تواند به هر کشور اتفاق بیفتد. تجربه چین، کره جنوبی، سنگاپور و سایر کشورها با وضاحت نشان داد که آزمایش سری، ردیابی تماس همراه با اقدامات، کارکردهای اجتماعی و ایجاد فواصل اجتماعی می تواند از بروز عفونت‌ها جلوگیری کرده و زندگی مردم را نجات دهد.
تدروس ادهانوم تاکید ورزید که توصیه سازمان جهانی صحت به حکومت‌ها، تشبثات و افراد این است تا در قدم نخست آماده باشند.
Every person must know the signs and symptoms.
هر فردی باید اعراض، علائم و نحوه حفاظت خود و سایرین را بداند. هر کارمند صحی باید قادر به شناسایی این مرض باشد و بتواند مراقبت های صحی را فراهم کرده و بداند که با بیمارانشان چی باید بکنند. هر مرکز صحی باید برای تداوی رقم بزرگ بیماران آماده باشد و این اطمینان را ایجاد کند.
شناسایی، جلوگیری از ابتلا و درمان اعراض ناشی از ویروس از گام‌های بعدی برای مهار شیوع این مرض عنوان شده است.
می توانید با ویروس مجادله کنید، اما نمی توانید در برابر آن مبارزه کنید اگر ندانید در کجا موقعیت دارد. انتقال دهنده ویروس را ردیابی کنید، او را تجدید کرده به تداوی اعراض آن بپردازید تا زنجیره انتقال این ویروس را شکستانده باشید.
رئیس سازمان جهانی صحت عصر جمعه به وقت ژنو گفت که اگر توانایی توقف انتقال این ویروس اکنون در دسترس نیست، کم از کم می توانیم سرعت انتقال آن را آهسته تر ساخته و زندگی افراد را نجات دهیم. تدروس ادهانوم بر شستن دستها با صابون و آب گرم برای 20 ثانیه، دوری جستن از افراد با اعراض سرفه، تب و نفستنگی، تجرید افراد با اعراض ویروس و جلوگیری از سفرهای غیر ضروری تاکید ورزید.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.